وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. عرض کردم در بهشت چون محدودیت وجود ندارد پس یک نواختی هم نیست، بنابراین چون یک نواختی نیست چیزی هم به نام ملال آور بودن بهش وجود نداره. این چکیده مطالب روز پنجشنبه من بود. سوالی مطرحه، بهش درست که کانون تمام نعمتهای الهیه، اما خصوصیت انسان این است که در اثر ممارست خب بالاخره لذت شاید دست میده دیگه، یک نواخت میشه. ما در مراحلی جواب دادیم، جواب آخر ما این بود که در بهش محدودیت وجود نداره. چرا نداره؟ دلیل عقلیش این است که خداوند موجود بی نهایته، فاعل بی نهایت، فعلش هم چه خواهد بود؟ بی نهایت بدونه یعنی چی؟ بی نهایت یعنی انتها نداره. چیزی که انتها نداره میخواد شما باش یک نواختی حاصل کنید؟ اصلا امکان نداره. و از نظر ادله نقلی در آیات قرآن مطالبی رو بیان کردیم. یک آیه سوره مبارکه الرحمن 29، کل یوم هو فی شأن. مفسرین اکثرا کل یوم رو اختصاص به دنیا ندادن بلکه تعمیم به آخرت هم دادن. هر روز خدا در یک شأنه. اینکه هر روز در یک شأنه یعنی تنوع و چی آقا؟ تغییر. مضافاً اینکه این آیه‌ای که الان براتون میخونم در سوره مبارکه زمر 34 با اون توضیحی که درباره قوه خیال دادم، لهم ما یشاؤون عند ربهم، هر چه بخواهند برای اونها نزد پروردگارشون هست، هر چه بخواهند. یکی از مراکز خواهندگی و ایجاد خیاله، قوه خیال انسانه. بعد من گفتم دومین خالق رو فلاسفه میگن کی هستش؟ اول حضرت حق، دومیش کی از قدرت؟ خیاله. قوه خیال همون است که شما میگی به فرض محال، شما محال رو در قوه خیال تصور بکنی، یعنی ایجادش بکنی، خلقش بکنی. وقت فکرم نکن که این قدرت نداره ها. اگه یادت باشه و از بزرگتون که کتمان نکنی، در دوران طفولیت شب جرأت نمی کردی بری تو زیر زمین تاریک. چرا؟ چه جرأت می کردی؟ برای کی؟ میگفتی اینا مثلا فرض کنید موجوداتی هستن حرکت میکنن. کی حرکت میکنه؟ دیگ و سپایه حرکت میکنه. و چقدر قدرت خیال قویه که تحت تصرف او قرار میگیری. شب که خواب میبینی صبح بلند میشی میگی عجب خواب ترسناکی دیدم. اونو که دیدی در کجا دیدی؟ در عالم خیالت دیدی. لکن نمو چقدر واقعیه، صبح میگی عجب وحشتناک بود، صدقه میزدی گناه. از قدرت خیالو کم نگی. ما لهم ما یشاؤون ان ربهم، هر چه بخواهند. یکی از مراحل ایجادی قوه خیاله، اونم با اون نامتناهی بودن. ذالک جزاء المحسنین، این پاداش نیکوکارانه. بنابراین طبق این آیه شریفه هم محدودیت اونجا وجود نداره. آدمیزاد و هر روزی خواسته، اونم بر اساس یکی از مراکزش خیاله، اینش عقله، یکیش عقله. منتها ما هنوز در مرتبه عقل زندگی نمی کنیم با عرض شرمندگی. ما هنوز در مرتبه نفس یا مقهور قوه غضبیه یا مقهور قوه شهویه. زندگی در مرتبه نفس، نفس در واقع عرض بزرگتون که ناطقه که به فعالیت عقل باشد، این هنوز نصیب همه نشده. ولو طرف پی اچ دی داشته باشه ولو طرف آیت الله العظما بوده باشه. این خودش یه مرتبه دیگه است. تا ببینیم کیا به اینجا میرسه. سوره مبارکه قاف آیه 35، لهم ما یشاؤون فیها، این بخش اول آیه است، برای اهل بهش هر آنچه که بخواهند در بهش هست. و بخش دومش، ولدینا مزید و نزد ما اضافاتی هم هست. نزد ما یعنی کی؟ یعنی نزد خدا. یعنی خلاصه اونجا یه نواختی وجود نداره آجان. لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. اضافات دست ماست. ما که موجود محدود نیستیم که چهار تا کار بلد باشیم. که برخی از اوناشو بهتون گفتیم، بقیهش رو هم نگفتیم چون نمیتونید درک کنید. هیچ موجود محدودی موجود نامحدود رو احاطه نمیتونه کنه. از این ولدینا مزید سوال سوم رو مطرح میکنیم و جواب میدیم، و اون که آیا در بهشت ارتقاء مقام وجود دارد یا ندارد؟ اولا آیا میدونن که مقامات بهشتی بر اساس قرآنه، همون که شما فقط ازش استخاره میکنید، ولی انس با او یعنی بهشت و مقامات بهشت. در قیامت وقتی شما بخواد ورود پیدا بکنید بهتون میگن اقرا چی آقا؟ ورقه، بخون برو بالا. تو هم که بیشتر از 4000 تا توحید بلد نیستی. یعنی این مراد اینه؟ اگر این باشه که تمام حافظان قرآن تای بهشتن و اکثرشون هم که دشمنان علی هستن، پس حافظ قرآن مراد نیست، بلکه انسان آنچنان است که سرش به لحد خود هر چی که از شیر مادر خوردی یادش میره، چه برسه قرآن. اون که میگن اقرا ورقا میگن به کدوم از این آیات عمل کردی؟ به هر کدومش که عمل کردی برو بالا. و الا خداوند، ما در روایات داریم رب تال القرآن و القرآنو یلعنو، به قاری قرآن. البته ما احترام میذاریم به حسب دستور شرع، ما باید احترام بذاریم به حسب دستور شرع. فقط یک جا به قاری قرآن احترام نکردن. ما نه از صدق اون مردم هستیم و با قاری قرآن ما درست عمل بکنیم. لیکن قاری قرآن بودن در قیامت به ما و قاری بودن ارزش نداره. اون چه فقط عمل و کار دارن. چه کردی؟ هر چقدر که از قرآن عمل کردی میگم برو بالا. ولو 100,000 بار آیه انفاق رو خونده باشه اما دست تو جیبت نرفته باشه، انفاق نکرده باشه، هیچ رتبه نداری. اما یه بار دست باشی کسته آیه انفاق رو خوندی اما در تمام عمرت عمل کردی، بر اون اساس بهت امتیاز میدن، میارن تو میدون، میگن این انفاق مال ما بوده یا مال خودت بوده، برای شهرت بوده یا پرونده عمل. اینجوری باز میشه بر مبنای قرآن. ولدینا مزید، بر صورت بر مبنای قرآن ارتقا وجود داره. اما در بهشت ما رفتیم انشاءالله، بالاخره آرزو بر جوانان که عیب نیستش، ما هم آرزو بکنیم انشاءالله بریم. ما بر اساس عمرای اونوری همه جوانیم ولی موها سفید بوده باشه. عمرای اونوری وحشتناک، اینجا 100 تا 120 دیگه آخرش اگه خلاصه قاچاقی دری. لکن نه برای که اونجا مثلا فرض کنید 50,000 سال اولش و شما هم جوون. حالا رفتی اونجا 30,000 سال تو بهش بودی، همش همونجا یه جای دیگه هم میبرنت، میری مرتبه بالاتر یا نمیری؟ ارتقا وجود داره یا نداره؟ در دنیا کمال بر اساس سلوک عملیست و ریاضته که مردم غالبا نمیدانه. در برزخ کمال وجود داره بر اساس پرونده باز، اون سنت حسنه است که شما چیکار کردی ها؟ ایجاد کردی. اگر ورثه‌ای داشته باشی که به درد بخور باشن، پرونده پدر مادر در قیامت چیکار بکنه ها؟ باز میذارم، عمل خیر انجام میدیم که برای بابام، عمل خیر انجام میدیم که برای محبین امیرالمومنین، عمل خیر انجام میدیم میگه برای ذوی الحقوقی، عمل خیر انجام میدیم میگه برای بدوارسا و بیوارسا. اینا کرامت نفس ها، که آدم عمل خیر انجام بده برای کسی که نمیشناسه، حالا برای بابا اینه که خیلی کار مهمی نیستش که، حالا دازه خیلی همون کارش انجام نمیدن، ولی آدم کار انجام بده بگوست آدم های بدوارس، برای بیوارس، برای محبین امیر المومنین از عصر قدیم. من اصلا ندیدمش. اینا کرامت نفس. اما در قیامت چه ها؟ در قیامت که دیگه کسی بر نیستش که. قیامت، بهشت و جهنم، کمن و کیفن، تابع عمل بنده و شماست. عملی داشته باشی بهشت ساختی، کمن و کیفن. اما این به حسب عدل خداست. ما در دو چیز با دو موقعیت خداوند مواجه می شویم، یکی با عدل خدا و یکی هم با چی آقا؟ فضل خدا. شما زیر کولر 50 تا آیه قرآن بخونید میگن ثواب چی رو داره؟ شهید. چه ربطی داره به شهید؟ بدبختم چرا از زندگی زده رفته، شمشیر زده کشته شده، بعد شما زیر کولر نشستی، حالا اگه غیر ما رمزون باشه آب هم داری میخوری، میخوری 50 تا آیه میخوری، میگن ثواب اون رو ببینن. این ثواب، ثواب چیه؟ بحث فضل خداست. خدا ثواب 50 تا رو فضلا معادل ثواب چی قرار داده؟ شهید قرار داده. این در مقام ثوابه، در مقام ثواب. اما یه ثواب هم ثواب چی آقا؟ عدلیه. یعنی به اساس اون حکمت الهی این عمل رو اگه انجام بدی ثواب رو داره. اون چی که به حسب عدله، اون چی که به حسب فضله. خب در بهشت دومین چیزی که ما با این دو موقعیت برخورد میکنیم، به حسب عدل خدا کم و کیف بهشت رو بر اساس چی پیدا میکنیم؟ عمل خودمون. اما هم این آیه و هم فضل خداوند ولدینا مزید، این در واقع اقتضای ارتقا و بالا رفتن درجه رو هم دارد، اما به معنای چی آقا؟ فضل خدا، نه هنر تو. بنده و شما نیستیم که اونجا رو درست کردیم، این اضافه رو درست کردیم. خودش فرموده ولدینا مزید، نزد ما اضافاتی هست، نزد ما اضافاتی هست. بنابراین در اونجا ارتقاء مقام هم وجود دارد، ولی به حسب چی؟ فضل خدا. شما هم دائما این دعا رو بخون: الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، که پدر صاحب بچه رو در میاره، که پدر صاحب بچه رو در. با پاسخ دادن به این سومین سوال بحث من در بهشت تمام شد. حالا سال بعد زنده هستیم نیستیم، چجور میشه بحث جهنم رو هم مطرح کنیم؟ امسال خیلی خوشحال شدی چون از من بحث رحمت شنیدی. من آدم بحث رحمتی هستم، اما آدم اباحه‌گری نیستم آجون. این رو بارها بهتون گفتم، جامعه ما دچار یک تخدیر اباحه‌گری شده. ما از مواد مخدر شیشه و کوکائین و اینجور چیزا خیلی وحشت میکنیم، اما از تخدیر اباحه‌گری که گریبان جامعه اسلامی رو گرفته هیچ وحشت نداریم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید من استوا یومان فهوت شقا مقبون. کسی که دو روزش یک شکل باشه ضرر کرده. قربون آقا برم از برزخ یه عنایتی بکنن که ما 70 سال مشابه همه. مگه همون آدم 30 سال پیش نیستی که بخل داشت حالام هست؟ مگه همون آدم 30 سال پیش نیستی که کبر داشت حالام هست؟ میگه هم آدم 40 سال پیش نیست که غیبت داشتی حالام داری، چرا ما اینجوری هستیم؟ بابا توی دو روزش حضرت میفرماد باید متفاوت باشه، دو روزش رو میفهمه متفاوت باشه، با این خیالمون 30 سالمون یه شکله، با همون کبر، با همون بخل، با همون حسد، با همون غیبت، هیچ فکری برای تغییر پیدا نکردیم. یکی از عواملی که مانع تغییر میشود همین بحث اباحه‌گریه که بابا درست میشه، بعدم تو بخوای حرف بزنی میگه خب رحمت خدا، میگه مثلا فرض کنیم ما دشمن خداییم، خب ما هم رحمت خدا رو میفهمیم چیه، ما هم میفهمیم چیه، رحمت خدا سر جای خودشه، اما مشروط به اینکه شامل حال من بشه، من یعنی من یه کاری بکنم که ظرفیت و پتانسیل این معنا رو داشته باشم تا اون رحمت شامل حال من بشه. باران از آسمان میباره یا نمیباره؟ چطور در شورزار اثرش یک جور است و در جای دیگر اثرش جور دیگری است؟ باران که بارانه، در شورزار هیچی جز خار نروید، دلیلش چیه هاجون؟ دلیلش که اون زمینه قابلیت نداره. اگه بنده هم قابلیت دریافت رحمت رو نداشته باشم، رحمت خدا که سر جا خودشه که من ندارم، من مشکل دارم، همه این حرفا اینه که ما این مشکله رو رفع بکنیم، و الا خب شیطان هم میتواند با اون رحمت چی باشه آقا؟ امیدوار باشه و بگه خدا، خدا خیلی رحمت داره، چرا منو مایوس کنه؟ وقتی همه اونایی که من پدرشون رو در آوردم رفتن تو بهشت، خب برای چی من برم تو جهنم؟ خب منم ببر تو بهشت دیگه. غیر از اینه؟ تمام کسانی که در اثر وسوسه شیطان رفتن بخوام برن جهنم، فرض کن مشمول رحمت خدا شدن، بره کجا آقا؟ بره بهشت. بعد خب شیطان این جمله رو حق نداره به خدا بگه خدایا تو که همه رو بردی، خب ما رو ببر دیگه، یالو ما برای چی تن اونجا؟ خواهی مسخره کردن خدا نیست؟ سر 24,000 پیغمبر بفرسته با سخت‌ترین شرایط هدایت مردم به عهده بگیرن، بعد اون همه چی با رحمت حل میشه؟ اون دست انداختن سر 24,000 پیغمبره که یکیش گل سرسبد همه عالمه، یکیش که همه به توفیل وجود او هستن. ما با رحمت میونه داریم ولی با اباحه‌گری میانه هرگز، خدا برنامه‌اش ضابطه داره آجان، و متاسفانه تنها جایی است که هرگز ضابطه جایش رو به رابطه نمیده. اگر هم شفاعت هست، شفاعت بر اساس ضابطه است، از روز اول گفته اینا شفاعت میکنن، یعنی جز سنت گفته تو دست بزن تو دست اینا، من شفاعت چون میپذیرم، توجه فرمید. بنابراین حال سال بعد زنده باشیم نباشیم چه باشه، بحث جهنم و نمیدونم مطرح بکنیم نکنیم، حالا تا سال بعد. اما بحث بهش تموم شد. البته دو سه تا بحث فرعی دیگه در بهش مونده، و یعنی یکیش که خیلی اهمیت زیاد داره، منتها از نظر بحث کلامی بحث فرعیه. عوامل ورود به بهش 25 مورده که حالا بعید دیگه آیون به ما فرصت بدن و این بیان رو مطرح بکنیم. فرصت نه این که آجاها به من فرصت ندن، این یه فرصت مارمزونی میخوان. حالا تا سال بعد ببینیم چی. بعد جهنم. اما من یه بحثی رو مطرح کردم، زبانی که داشتم انهار و عرض بزرگتو که عیون بهشت رو مطرح میکردم، خب شاید آیون تعجب کرده باشن که چرا مراجعه به حوض کوثر حرف نزدین، چرا مراجعه به کوثر حرف نزدین، همه خلاصه تمطراق ما هم به همون حوض کوثره. اولین جوابش اینه که من راجع به چی صحبت می‌کردم؟ من راجع به بهشت صحبت می‌کردم. و حوض کوثر در بهشت نیست. کجاست؟ کجاست؟ انشاءالله هر کی که قضای الهی شامل حالمون شد، قضای الهی که می‌دونید انا لله، همون که شیون بلند میکنه. هر کی که شامل حالمون شد وارد عالم برزخ میشه، و هر کی که خدا اراده کرده باشد از برزخ ورود پیدا میکنه به کجا؟ به یه صحرایی به نام صحرای قیامت. در اونجا ما یه روز توقف داریم، یه روز معادل 50,000 سال، تا بعد ما رو تقسیم میکنن، هازا اهل بهشت، هازا اهل جهنم. این خودش 50,000 سال طول میکشه، اما در کجا طول میکشه؟ در منطقه قیامت. در قیامت دو مقام اختصاصی برای پیامبر عظیم و شأن اسلام وجود داره، ولا غیر. برای کی؟ فقط و فقط پیغمبر ما. حالا ما مصادره میکنیم میگیم پیغمبر ما، جفای در حق پیغمبره. پیامبر عظیم و شأن اسلام، رحمتن للعالم. مقام اول، مقام اختصاصی ایشان است، مقام محمود با لواء حمد. یه پرچمی است بهش میگن لواء حمد، این رو میذارن وسط قیامت، پیغمبر کنارش بیسته و اونایی که به نوعی منتبع پیغمبرن در اون لواء قرار میگیرن. حج رفتی کاروان حاج آقای فلان، پرچم مثلا فرض کن سبز دارن، پرچم زرد دارن، پرچم چی دارن؟ کاروان پیغمبر ما پرچمش لواء الحمد، مقام محمود. این یکی از مقامات اختصاصی رسول اکرم. در گفته نماند که زیرا اون پرچم انبیا نیستن. حضرت ابراهیم با تمام ید و بیزاش زیرا اون پرچمه. دیگه ماها که دیگه حساب کتاب نداریم. دومین مقام مخصوص حضرت رسول اکرم در صحرای قیامت حوضیست به نام حوض کوثر. خصوصیت این حوض کوثر چیه؟ قال رسول الله من لم یؤمن به حوضی، کسی که ایمان به حوض من نداشته باشد، فلا اورده الله حوضی، خدا در قیامت واردش نمی‌کنه. الان با خودش میگه خب وارد نکن، با خودش خب وارد نه. فکر میکنه مثلا مثل قدیما از حموم که میمونن بیرون، حمومای عمومی، وقتی بخواستن بیان از توی از تو اون بینه بخواستن بیان، پاشو رو تو اون حوزه میکنه، فکر کنه همون حوزه. این حوزه عزیزم پاتی کردی توش نکردی اتفاق نیفته. ملاک تقسیم همون حوزه است، ملاک تقسیم بهشت و جهنم همون حوزه. حالا امام باقر علیه السلام بفرماید به این که وقتی قیامت بپا شد، مردم عریان و پابرهنه محشور میشن در صحرایی که از حرارت دائما عرق میریزن. من حشر رو گفتم، نشر رو هم گفتم در بحث‌های قیامت. دائما عرق می‌ریزن، اینقدر ازدحام جمعیت هست، برای هر کسی به اندازه یک کف پا جا هست. بر اثر تنگی جا، شدت گرما، چون زمین قیامت از آتشه، روایات سال‌های گذشته خوندم، نفس بند میاد، حرف هست ولی صوت نیست. بعد امام میفرماید به این که فلا تسمع الا همسا. بعد میفرماید این همون معنای آیه شریفه است که فرمود ای پیغمبر ما، تو صدا میشنوی اما صوت هم هم است. یه منادی میاد میگه کجاست پیغمبر امی؟ مردم در صحرای محشر درن هم همه میکنن که الان چه خاکی به سرمون شه، الان چی میشه، چه اتفاق میفته، کی میاد چیکار بکنه. هر کسی وانفسای خودش رو داره، یه منادی میاد بر میگرده با صدای بلند میگه به این که کجاست پیامبر امی. مردم جرأت میکنن به حرف زدن، یعنی به این که تو که گفتی اما این پیامبر رو به اسمش صدا بزن. منادی دوباره صدا میزنه کجاست پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. پیغمبر از جاشو بلند میشن، حرکت میکنن، میرن طرف جلو، در کنار حوضی قرار میگیرن که وسعت این حوض بین دو شهر یمنه، ایله و سنا. امام میفهمه میگه پیغمبر وقتی کنار این حوض قرار گرفتن و حالا دیگه همه کاره قیامت میشه پیغمبر. صدا میزند به این که کجاست صاحب شما، صاحب این حوض. مگر صاحب این حوض کیست؟ قال رسول الله یا علی انت اخی و وزیری و صاحب لوائی فی الدنیا و الاخره و انت صاحب حوضی. صاحب این حوض توی من احبه که احبنی، کسی که تو رو دوست داشته باشه من رو دوست داره، و من عبغزه که عبغزنی، کسی که از تو نسبت به تو بغض داشته باشه نسبت به من بغض داره. من راجع به امیرالمومنین یه جمله بگم بعد حدیث رو بیان بکنم. آقا تمام دشمنی هایی که در صقیفه با امیرالمومنین کردن دلیلش این بود که جرأت مخالفت با پیغمبر رو نداشتن، و الا هدف اصلی کی بود؟ آقا خود پیغمبر بود. دائما هم پیغمبر میفهمد که بغض تو بغض منه. اگه بخوان احترام من نگه داشته باشن باید احترام تو رو نگه دارن. منتها چون جرأت نمی‌کردن به پیغمبر ور برن، به علی ابن ابی طالب ور می‌رفتن. ببین این آقا چقدر مظلومه. چوبی یکی دیگر داره می‌خوره. بهای ایمانشو داره میده. بهای ایمانشو داره میده. خب وقتی رسول اکرم امیر و مومن صدا میزنن میان کنار حوض، امام آخر انسان میفهمه بگه حالا به مردم اجازه میدن در قیامت حرکت بکنن. این چقدر طول میکشه معلوم نیست. حرکت بکنن، یه عده وارد حوض میشن، از حوض میگذرن، همونو که شما توی روایات مختلف میشه از حوض بهشون میدن میخورن، اینا میشن اهل بهشت. یه عده که شاید یکسانی باشن از کنار حوض دورشون میکنن، میبرنشون به طرف جهنم، نمیذارن نزدیک این حوض بشه. پس بلاک ورود به بهشت و جهنم چیا؟ نزدیک شدن به اون حوضه. تمام بلاک اونه. صاحب این حوض هم کیا؟ امیرالمومنین. دیگه حالا خودتون میدونید که با این آقا باید چجور رفتار کرد. این آقا انقدر مظلوم میگه هنوز ما باید راجع به با دشمنی دشمنانش حرف بزنی در محافل مذهبی. حتی بحث تبری برای جامعه ما جا نیفتاده، یعنی ولایت هنوز کامل نشده. این تردید در این معنا نیست، تردید در این معنا نیست. اما بحث اعتقاده، نه بحث اظهار. اظهار گفتیم تابع چیه ها؟ شرایطش. یه عده رو میبرن پیغمبر شروع کنه به گریه کردن، شروع میکنه بگه گردم، و بعد میفهمد که محبین برادرم علی، محبین برادرم علی، خدای با اینا چیکار بکنی؟ منادی بیاد از طرف خداوند سوال بکنه ای پیامبر گرامی چرا گریه میکنی؟ حضرت میفهمد چرا گریه نکنم؟ یه عده دوستداران برادرم علی رو دارم میبرم به طرف جهنم، و من میدونم اونجا کارشو زاره. از بطنان عرش پیام میرسد که ای رسول ما، به احترام تو من همه اونها رو بخشیدم، اونها رو به تو و ذریه تو و کسانی که حب ذریه تو رو دارن ملحق میکنم و ذره ای از گناهان اونها رو نگاه نمی کنم در صحرای قیامت، و و بعد امام باقر می‌فرماید به این که دفعتن تمام مردم شروع بکنن به ندای یا محمدان. مردمانی که در صحرای قیامت دیدن گریه پیغمبر چجور توانست افرادی را از جهنم نجات بده، شروع بکنن ولو در امتهای دیگر هستن استغاثه به وجود نازعین پیغمبر میکنن و امام علیه السلام میفرماید که احدی از ذریه و محبین ما نیست مگر اینکه پیغمبر او رو وارد بهشتش میکنه. نگی آقا اینا پارتی بازیه، شفاعت خودش بحث داره. وقتی یه آدم مؤمن میخواد وارد بهشت بشه، سراغ زن و بچهش رو میگیره، میگه اونا در رتبه تو نیستن، میگه ای خدا من برای اونا و زن و بچه‌م و برای خودم عمل کردم. پیغمبر نمیتونه این حرفو با خدا بزنه. پیغمبری که یکی از ساخته شده های مکتبش علی ابن ابی طالبه، علی که یک ضربه شمشیرش معادل عبادت ثقلینه. دیگه ببین اون تو پروندهش چی داره، اون تو پروندهش ساخته شدن علی رو داره. انقدر داره که بتواند کسری ها رو جبران کنه، ولی به شرط ها و شروط ها، این که ما درست وارد وقت قیامت بشیم. عرضم تمام. پس حوض کوثر هم در بهشت نیست، کجاست؟ مدخل بهشت در قیامت. خب و از صورت بهشت هم بحثش با تمام کم و کیفی که در روایات و آیات بود تمام شد. اب شب آجون ممکن است ماه رو چکار کنن؟ ببین، بنابراین اگر دیدن ماه رمضان امسال تو چند روز است؟ 29 روز، فردا میشه عید فطر. و یحتمل، ظاهرن حالا 70% احتمال داره، اینا خیلی احتمالات جالبیه، متدولوژی این احتمالات رو ما نفهمیدیم چیه. و حالی که ندیدی که بدونی که مثلا 70% یا 30%، گفتن 70% هم ممکنه رویت نشه امشب و فردا شب رو بشه، که خیلی عالیه. یعنی خدا به ما توفیق داده یه روز دیگه رمضان رو چیکار بکنیم؟ درک بکنیم. از این جهت عالیه که چی آقا؟ از این جهت عالیه که ما شب آخر ماه رمضان رو بفهمیم کیه. تو شب آخر ماه رمضان هم اعمال خاصه خودش رو داره و معمولا چون بله نمیفهمیم چه اتفاقی میفته. اگر امشب اعلام کردن فردا عیدی که خب عید ماه 29 روز، و الا دیگه فردا شب شما منتظر اعلام نباش، حتما سه شنبه چی یا دوشنبه چی آقا عیده، دیگه خیالت راحت باشه چون ماه قمری 31 روز نشده. اینم از این. بنابراین فطریه را آیان پرداخت میکنن، حداقلش رو فرمودن 2500 تومانه که گندمه دیگه. حالا حد اکثرش اگه شما نفری 50000 تومان دادی، کسی بهت نمیگه چرا. خیالت از این جهت هم چی باشه؟ راحت باشه، چون ما به ازاش سری انسانها یا آبرودار و مستحق هستن. در بین فطریه که میدی، یه فطریه هم برای وجود ناظرین امام زمان علیه السلام بده. اما این به این معنا نیستش که اون نون خوره توه، همه عالم نون خورش هستن، تو احترام میکنی، تو میگی یعنی من حواسم هست. میگن سر سفره خاله خارزاده رو نمیشناسه، این ضرب مثلا با درونی هست، یعنی همه بخوان غذا بخورن. اما تو این تو آقای خودتو میشناسی، میگی من حواسم هست که تحت سرپرستی شما هستم. برابری فطریم برای سلامتی ایشان کنار میزن. تشکر و قدردانی حقیقی از شما مردم عزیزه و حضرت استاد که در جای خودش، شما در این ایام 25 جلسه که در جمعه ها در این ایام آرزو در خدمتتون بودیم، در مسجد حضور پیدا کردید با طرح زوج و فرد، با کمبود و گرانی بنزین، البته کمبود که نه، گرانی بنزین، طرح محدوده، عرض به حضورتون که کاری که داشتید و همه اینها به یک سامانی رسوندید و در مجلس شرکت کردید. انشاءالله به هر نیتی که شرکت کردید که جز درک معارف الهی چیز دیگری نیست، خدا انشالله معرفت و ایمان به خودش رو در قلوب همه ما بیفزاید و هر انگیزه ای که آمده انشالله خداوند رونق اقتصادی و زندگیت رو بیش از پیش قرار بده. برنامه ها هم براتون گفتن انشالله سال بعد ماه مبارک رمضان، ایام قدیر که در پیش هست، البته برنامه از طریق او پیامک و سامانه از بزرگ که پیامکی به طور در واقع ریز قضایا که از چه ساعتی تا چه ساعتی از کی تا کی اعلام خواهد شد. دهه اول محرم عصرها حسینیه مرحوم آیت الله علوی و شبها هم بعد از نماز مغرب عشا مسجد، ایام فاطمیه، فاطمیه دوم که شهادت تعطیله، شبها باز محبت میکنن به مادر مسجد، البته مادر خواست کردیم، و دوباره ماه مبارک رمضان. انشاءالله که خداوند این ماه رمضان رو رمضان آخر ما قرار نداده باشن، اگر قرار داده همه ما رو ببخشد و بیامرزد. انشاءالله تا سال بعد هر جا هستی زیر سایه امیرالمومنین خوش و خرم، موفق در دنیا، سعادتمند در آخرت باشی. هدیه به پیشگاه مقدس و منور روح نورانی معصوم امروز وجود نازنین حضرت ختم مرتبت. امسال اگر ماه رمضان 29 روز باشه، شروع با پیغمبر بود، پایان هم با پیغمبر رحمت است. امید دارم که در پناه پیغمبر باشین. هدیه به پیشگاه پیامبر عظیم الشأن اسلام 3 صلوات.